سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز، دانشجویان و اساتید محترم. تشکر میکنیم از اینکه دوستان دعوت کردن بنده رو که خدمت شما برسم. من خیلی وقته که میخوام شرفیاب بشم خدمت شماها، توفیق پیدا نمیشه. از اینکه میبینیم سپاه از حالت یک نهاد خودجوش مردمی انقلابی که خودش رو از حاشیه به متن کشوند با دادن فدیه ها و شهدای بسیار، امروز تبدیل شده به یک نهاد رسمی آکادمیک دانشگاهی و علمی و چند هزار دانشجو در رشته های مختلف از فنی، مهندسی، پزشکی تا علوم انسانی در همه عرصه ها داره، تا حد کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری. اینها واقعا انسان خودش میباله و افتخار میکنه. بنده همیشه دلم میخواست عضو سپاه باشم، هیچ وقتم توفیق نداشتم و نمیشد. سپاهی که ما دیده بودیم در دوران انقلاب و جنگ با سپاهی که شما الان واردش میشید و شدید، طبیعی است که تفاوتهایی داره. نسل اول سپاه و نسل دوم تفاوتهای طبیعی دارن که یه بخشش مثبته، یه بخشش آسیب پذیری هایی داره و باید آسیب شناسی بشه و مراقبش بود. نسل اول سپاه و بسیج و اینا در کوران انقلاب و جنگ به طور طبیعی رشد کردن. زمان جنگ هیچ کس درجه نداشت و به هیچ کس درجه نمیدادن. زمان جنگ هر کسی شایستگی خودش رو تو میدان عمل نشون میداد. یه مرتبه میدیدی یه بچه روستایی از پشت کوه آمده، ولیکن شایستگی و صلاحیت از خودش نشون میده، صداقت نشون میده، خطرپذیر، صادق و میرفت تو دل میدون مین معبر میزد، میرفت گشت و شناسایی، میرفت توی نیروی خدشکن، گردان خدشکن رهبری میکرد گردان رو. و به طور طبیعی اونایی که واقعا صلاحیت و استعداد فرماندهی رو داشتن به طور طبیعی بالا می آمدن، تعداد زیادشون شهید می شدن، مجروح می شدن، مفقود می شدن. اونایی که می آمدن بالا به طور منطقی و طبیعی رشد می کردن. یعنی ما می تونیم به ضرس قاطع بگیم بچه هایی که توی جنگ به خصوص توی واحدهای عملیاتی فرمانده می شدن، فرماندهان کاملا حقیقی و شایسته بودن. هیچ کس اونا رو به زور فرمانده نکرده بود، اینا فرمانده می شدن چون فرمانده بودن و رابطه شونم با نیرو، رابطه در این حال که فرماندهی قاطع عملیاتی تو عملیات بود، در این حال رابطه کامل برادری. یعنی ما فرمانده لشکر ما جوری متواضع بود تو بچه بسیجی ها که یه بسیجی تازه وارد می آمد تو لشکر تو منطقه، اصلا نمی فهمید که کی فرماندهه، کی دژبانه، دم دره مثلا چیزی. همه اینا هم روابط بسیار برادرانه، در این حال سلسله مراتب هم بود و به نظر من معجزه انقلاب و معجزه این روح بسیجی و که تو سپاه و همه جا بود همین بود که در این حال که رابطه فرماندهی و نیرو کاملا برقرار بود، یعنی بالاخره فرمانده لشکر میگفت به سمت آتش برین جلو، اینا میرفتن، نمیگفتن آقا چرا برم جلو، از کدوم طرف برم جلو، مثلا ممکنه هدف قرار بگیرم، این حرفا میرفتن واقعا، چون اعتماد داشتن کامل به فرمانده و اعتقاد داشتن بهش، اطاعت پذیری بود کاملا، در این حال هم روح برادری بود، چون همین فرمانده لشکر وقتی عملیات نبود می آمد گاهی عادی ترین کارها رو کنار بقیه بچه ها انجام میداد. ما فرماندهانی داشتیم جنگ که شهید مهدی فرودی در مشهد در لشکر ما بود، ایشون مسئول بچه های ستاد لشکر بود توی قرارگاه تاکتیکی. در این حال وقتی عملیات نبود ایشون آمده بود توی پایگاه آموزش بچه‌ها، میگفت که نظافت دستشویی‌های پادگان پایگاه مال منه، مسئولیتش با منه و واقعا اجازه نمیداد کسی تمیز کنه. یه همچی روحی بوده، یه همچی تفکری بوده، هیچ کس هم درجه نداشت تا آخر. البته من نمیخوام بگم درجه داشتن و سلسله مراتب اینا کار خوبی نیست، چرا، اینا بالاخره در شرایط که بعد از جنگ بالاخره این سیستم یا میخواست حالت مردمی داشته باشه یا باید تبدیل میشد به یک نظام، سیستم نظامی حرفه‌ای. اگر این دومی باید میشد که میشد، دیگه هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه باید درجه داد فرماندهی، سلسله مراتب و اینا و یه مقداری روش‌های کلاسیک ارتش‌های دنیا بیاد توش، این چاره‌ای شاید ازش خیلی نبود. اما این رو بدونین که در دوران جنگ سپاه و بسیج بدون رعایت سیستم‌های تعریف شده کلاسیک نظامی دنیا جنگیدن و موفق هم جنگیدن و تو شاید واقعا چیزی کسی نمیدونست. اصلا سپاه و بسیج و کمیته‌های انقلاب اینا همه داخل خود مردم اومدن بیرون، تو مسجدهای محل، پایگاه، از هم خود 21 بهمن 22 بهمن که ریختن تو مسجدها، تو پایگاه‌ها کمیته‌های خودجوش تشکیل شد، تا بعد که سپاه از تو مسجدها، سپاه و بسیج آمد بیرون، بعد تو جنگ، بعد تو مخالفت با جریان‌های ترور، بعد جریان‌های کردستان، بعد جنگ، خودجوش و پشتش صداقت و اخلاص و پرکاری بود. الان خیلی رشد کردین، سپاه داره چند هزار نیرو کادر می‌سازه برای نسل دومش و اینا، خیلی پیشرفته واقعا. آموزش علمی دارین، می‌بینید همتون دکتر و مهندس و لیسانس و فوق لیسانس و سپاه کی اینجور امکاناتی داشته هیچ وقت. از یک جهت پیشرفت شده و اون اینکه من یادم عملیات خیبر اولین باری که بمباران شیمیایی خیلی سنگین شد، قبلا هم شیمیایی زده بودن ولی تو خیبر خیلی وسیع زدن دیگه، وقت به بچه‌ها از این چیزایی زده بودن که تزریق بکنن به خودشون اگر شیمیایی زده بودن، بچه‌ها بلد نبودن بعضی این چجوری کار میکنه، یعنی این معکوس تو دستشون میگرفتن میزدن رو پاشون، این سوزن این آمپول شلیک میشد میرفت تو انگشت دستش، به جای که بره تو پاش سوزن تزریق بشه معکوس میزدن میرفت تو انگشت دست. ما یادم بچهای ما شرق دجله عمل میکردن، بمباران شیمیایی شد، اینقدر ناشی بودیم که مثل دوران انقلاب که گاز اشکاور میزدن فوری بچه‌ها لاستیک آتش میدادن، زمانی که توی انقلاب بود تو خیابونا گاز اشکاور میزدن، بچه‌ها لاستیک ماشین آتش میزدن، شرق دجله بچهای ما بودن اونجا، خیلی هم بچه‌ها شهید و مجروح اینا، ماسک و چیزایی هم داده بودن ولی در این حال بچه‌ها میگفتن که آقا لاستیک آتش بزنید که گاز شیمیایی لاستیک، مثلا اینجوری در این حد. خب حالا کار به جایی رسیده که سپاه و نیروهای نظامی ما دارن انواع موشک‌ها میسازن، هلیکوپتر میسازن، تانک میسازن، از یک جهت خیلی جلو آمدیم ولی از یک جهت یک خطری وجود داره و اون که اون خلوص و ارزش‌های نسل اول به نسل دوم که شماها باشین درست منتقل نشه و شما تبدیل بشین به نظامی‌های کلاسیک رسمی مثل بقیه نظامی‌های دنیا که اگر این شدین به هیچ دردی نمی‌خورین. اینه به شما بگم، هم استاداتون بدونن هم خودتون بدونین، اگر یک نیروی کلاسیک رسمی که توش روح انقلابی نیست، روح فداکاری نیست، عشق و آگاهی نیست، تبدیل شد به یک نیروی که فقط همین کارهای رسمی و کلاسیک نظامی رو میکنه مثل بقیه ارتشای دنیا، ما نیروهای نظامی کلاسیک داشتیم که در شرایط حساس هیچ کار نتونستن بکنن. اینو به شما بگم، تو لحظات حساس فقط عشق و معرفته که کار میکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه سیف رو در کنار بصیرت میارن، یعنی قدرت در کنار معرفت. اگر قدرت باشه و معرفت نباشه، خشونت و دیکتاتوری و سوء استفاده از قدرت و حق کشی و ایناست، همون کاری که نظامیای دنیا همه جا میکنن. اگر معرفت باشه قدرت نباشه، خب حقیقت میره به زاویه و به گوشه ها. باید قدرت و معرفت با هم هر دو در کنار هم باشن. این جایی مثل این دانشگاه شما، دانشگاه امام حسین علیه السلام، که امیدهای زیادی به این دانشگاه و به شماها بسته شده و این رو بدونین، بالاخره توی کشور همه فرصت پیدا نمی کنند یه همچین مسیر رو بیان که شما آمدین. شما نه دانشجوی معمولی هستین نه نظامی معمولی هستین، شما کسانی این که میراث انقلاب و خون ده ها هزار شهید همه چیزش به آمادگی و هوشیاری و معرفت و خلوص و فداکاری شماها بستگی داره. نه فقط میخوام بگم حالا ارتش‌های کلاسیک رسمی نظامی در دنیا، حتی بعضی ارتش‌های ایدئولوژیک و شبه ایدئولوژیکی هم که تو دنیا بودن ولی باطنش اخلاص و صداقت و ایمان و عشق و وفا وقتی نباشه، حتی همونا هم مترسکن. در روسیه شوروی خب اینا چند دهه شعارهای ایدئولوژیک چپ دادن، بعضی شعاراشون هم شعارهای خوبی بود، حالا غیر از اینکه مادی بود به بعد مادی و فلسفیش کار ندارن، ولی از این نظر که یک شعارهای ایدئولوژی که با شعار به اصطلاح انسانی میدادن در برابر سیطره استعماری در دنیا و اینا، ولی وقتی تو خالی باشن و معنویت و عشق و خلوص نباشه و معرفت درستی نباشه، همین ارتش سرخ شوروی که یه ارتش ایدئولوژیک بود و افسران حزبی و کادرهای رسمیشون و آموزش‌های ایدئولوژیک مخصوصی داشتن و اینا، و رژیم که می‌رفتن خیلی قشنگ رژیم می‌رفتن تو میدون سرخ مسکو، که آدم میگفت از پس این ارتش دیگه هیچ کس بر نمیاد و از نظر تجهیزات و تعداد سرباز از آمریکا و غرب هم بیشتر بودن. ولی وقتی ظاهرش درست باشه پشتش خبری نباشه، ظاهرشو درست بکنی پشت قضیه یعنی مسائل معرفتی و قلبی و ایمانی درست نباشه، واخ همین درست مثل یک لولوی سر خرمنه، تو لحظه های بحرانی یه مرتبه میپکه و فرو میپاشه و همین کارم شده. این مسئله که باید بهش خیلی توجه داشت. از این مقدمه یک نتیجه هم بگیرم و اوی که شما از یک طرف خیلی امیدوار باشین، چون خیلی ها به شما ها امید بستن، دانشگاه امام حسین علیه السلام و دانشجوهای سپاه که نسل دوم سپاه میاد، شما ها نه جنگ رو دیدین نه انقلاب رو دیدین نه مقاومت بچه ها رو زیر بمباران های سنگین دیدین نه محاصره شدن و گرسنگی و دست و پا قطع شده ها رو دیدین، میخواین پاسدار یه انقلابی بشین که خودتون ندیدین این انقلاب به چه قیمت درست شد و به چه قیمت به نتیجه رسید، اینا رو ندیدین هیچ. در واقع میخواین مواظب یه چیز ندیده باشید و این از جهتی کار سخت و پیچیده ایه. منتها چون خود دیدن حسی معیار نیست، دیدن قلبی و معرفتی کافی است، از این جهت شما باید مسئولیتتون رو خیلی جدی تعریف بکنین. اصلا تو ذهن فکریه که من یه دانشجویم میخوام مدرکمو بگیرم یه شغلی داشته باشم یا میخوام پاسدار بشم به عنوان که عضو رسمی یک تشکیلاتی بشم، اصلا این چیزا کوچیکه برای شماها، یعنی شما شأنتون و افق فکریتون رو از این حرفا خیلی ببرین بالاتر، خودتون سربازای امام حسین سربازای سید الشهدا بدونین در این دوران مهم تاریخی در سطح جهان که یه مشعلی که انبیا و اولیا و شهدا و صالحین در طول تاریخ رسوندن به شما، از این بعد این مشعل میخواد به دست شماها و شما خط مقدمش میخواد وایستید. خیلی مهمه. اگر این شد دیدن حسی لازم نیست. شنیدید در جنگ جمل یکی آمد خدمت امیرالمومنین گفت آقا من برادر یا پسرمون دلش میخواست تو این جنگ باشه ولی نتونست بیاد، یعنی به طور حسی و عینی تو جبهه نبود ولی قلبش با ما بود، مشکلی براش پیش اومد. امیرالمومنین فرمودن که او دلش با ما بود، گفت بله. بعد فرمودن که او با ما بود و از این مهمتر فرمودن امروز در کنار ما کسانی جنگیدن که هنوز به دنیا نیامدند، اونا هم با ما بودن. یه جوری باشید از نظر فکری و ایمانی و مطالعات شخصیتون اینا که انگار توی بدر و احد و خندق و خیبر و اینا هم بودید با پیغمبر و با امیرالمؤمنین بودید، با عاشورا بودید و انگار تو همین جنگ خودمون که نبودید انگار بودید. اگر معرفت نباشه قدرت فایده‌ای نداره بلکه مضره. اگر معرفت باشه قدرت نباشه اونم همینطور. این آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این اطلاق داره، شامل همه نوع قدرته، قدرت نظامی، قدرت سیاسی و قدرت علمی و معرفتی. توی دانشگاه بالاخره حالا بخشتون رشته‌های مهندسی میخونن، بعضیا پزشکی و بعضیا چی، بعضیتون هم علوم انسانی میخونن، به خصوص اونایی که تو رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی علوم سیاسی کار میکنن. حالا این خطاب به همه است ولی اونها خطاب خاصه. این که خداوند میفرماد که هر چی میتوانید قدرت فراهم بکنید، برای نه برای قدرت برای قدرت، بلکه قدرت در خدمت معرفت، قدرت در خدمت حقیقت. امروز تو دنیا ضرورت یک نهضت گفتمان سازی علمی وجود داره. ما یه گفتمانی رو انقلاب ما تولید کرد، الان تو بعضی کشورهای اسلامی تو دنیا مطرحه، همه جا بهش دارن توجه میکنن، شرق و غرب دنیا هر جا شما سمیناری جلسه چیزی هست یا اونا میان اینجا. مهمترین یا یکی از مهمترین مسائل در تمام سمپوزیوم ها و سمینارهای بین المللی در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی و فلسفه و سیاست و اینا، مسئله ایران، مسئله این انقلاب، مسئله اسلام و مسئله شیعه است به طور خاص. همه جا میپرسن دوستانه یا دشمنانه، همه حواسا اینجاست. و این من به تجربه خودم دیدم، همه هم میدونن دوستان کمابیش. حالا من رفاق عرض کردم من دیروز از مسکو اومدم، اونجا یک سمیناری بود در دانشگاه ملل در مسکو راجع به جهانی شدن و مسئله عدالت و اینها. از 10-15 کشور هم آمده بودن، از آمریکا و انگلیس و غرب تا کشور شرقی آسیای میانه و اینا، همشون تو بحث‌ها و سوالاتشون یه جوری توجهشون به مسئله ایران و این نظر این انقلاب راجع به این مسئله چیه حساسیت داشتن و میپرسیدن. تو گروه شرقشناسی انستیتوی شرقشناسی تو آکادمی که یه بخش مربوط به ایران شناسی و ایناست، اینقدر رو مسائل ایران حساس بودن، سوالایی میکردن وای که جلسه علمی بود، سیاسی نبود، ولی تو پرسش و پاسخ ها سوالای ریز سیاسی از مسائل داخل کشور میپرسیدن. حتی آخرین اتفاقات داخلی و حتی جناها که کی چی گفت، کی چی شد، انتخابات همین شوراها چی شد فلان، اینا رو دقیق پیگیری دارن میکنن. یعنی ده بیست تا پیرمرد پیرزنایی که مثلا جزو شرق شناسا و ایران شناسای درجه یک دنیا بودن، سوالایی که میگردن آخر بحث ما اینا، سوالای ریزی که میگردن، تو جزئیات دارن پیگیری میکنن. بنابراین نقطه بسیار حساسیه. البته اونو که هست که حالا یه بخشش مسئولیت شما هاست، امثال شما ها. ببینید یه بسته های فکری در غرب تولید شده راجع به مسائل مختلف و اینا در سطح جهان توزیع شده، در سطح دانشگاه های جهان، رسانه های جهان و توی سمینارها هر جا تو دنیا برگزار میشه، در حد در سطح الیت و نخبگان در دنیا، در سطح دولت‌ها و حکومت‌ها، همین بسته‌های فکری که در اروپای غربی و در امریکا توی چند دهه تولید شده، بسته‌بندی شده، همینا همه جا داره مصرف میشه. اون هر کس همینا رو بگه ولو که استدلالی نباشه میگن این علمیه. هر کس خلاف اینها بگه، هر چی هم استدلال قوی بکنه، میگن آقا این حرفا ایدئولوژیکه، علمی نیست، غیر علمیه، تبلیغاتیه. در حالی که بنیاد حرفهای خودشون که اونا رو اینور اونور نقل میکنن ایدئولوژیکه، به اون معنای خاصی که مد نظر اوناست، یعنی واقعا استدلالی پشتش نیست، تحکم و تعبده. همین متأ تعبد از نوع سکولارش. در شرق و غرب دنیا داره بسته های تولیدی اونها، بسته های همونطور که بسته های کالاهای اقتصادیشون مصرف میشه، کالاهای فرهنگی اونها هم به خصوص در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی، اوناییتون که دانشجوی رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی هستین بیشتر به خصوص توجه بکنین، داره مصرف میشه همه جا بدون سوال، بدون اینکه باز بشه، همینطور دربسته همه جا مصرف میشه و راجع به بعضی مسائل میبینه همه همونا رو میگن هر جا میرید. اونی که الان ضرورت داره اینه که یک شالوده شکنی بین المللی باید صورت بگیره در این هژمونی فرهنگی و تئوریک و نظری غرب، و این شالوده شکنی ممکن است و این باید توسط امثال شماها و دانشجوهای مسلمان ما در دانشگاه‌های مختلف در ایران انجام بشه. البته نه الان، باید کم درس بخونین، کار کنین، زحمت بکشین در حوزه و دانشگاه. این شالوده شکنی ممکنه، متأ تلاش وسیع علمی میخواد. ساختار شکنی منطق مقابل به روش منطقی، به روش علمی، اینا محکمات پوشالی درست کردن، اینا باید بره زیر سوال و میشه برد زیر سوال. باید به روش منطقی اوریان کرد این منطق رو. حتی لازم هم نیست اوریان بکنی، باید بگی که آقا اوریانه. اون قضیه که در بوالمثل غربی هست که داستان جالبی نقل میکنن که شاهی بود به اصطلاح خیاطی، بهش گفت یک لباسی باید برای من بدوزی که در دنیا از اول تا حالا و تا آخر نه درست کردن نه درست خواهند کرد. دید هر چی که درست بکنه این شاه یه بهانه میاره، گفت من یک لباسی درست کردم نامرئیه، ولی اینقدر زیبایی، طولش اینقدره، عرضش اینقدره، اینقدر چین خورده فلان، اینا همه کارا رو کرد، واقعا بله یه لباس شد، تا حالا هیچ کس نپوشیده نخواهدم پوشید. بعد به شاه گفت اون لباساتو بکن اینو بپوش. شاه هم لخ شد، این لباس فرضی رو پوشید. بعد لخت و اوریون، این شاه میامد تو دربار بین بزرگان و اینا، بعدم میامد تو خیابون و تو کوچه و همه مردم هم میدیدن که این لخته، ولی کسی جرئت نمیکرد بگه، چون شاه بود، هیچ کس جرئت نمیکرد بگه بابا این چیزی تنش نیست. همه میگو هر جا میامد میگم به به چه لباسی، چقدر هر شب چند تا چین خورده، چند متر دامنش میکشه، به به میگم شونه هاش چقدر قشنگه، مدلش چقدر، حالا لباسی هم در کار نیست. همه جا همینطور. وقتی وقت تو خیابون موکب شاهنشاهی حرکت میکرد، خدمه و فلان، شاه هم لخت و برهنه. اون بالا یه بچه کنار خیابون به مادرش گفت که گفت مامان برای چی شاه لخته؟ این همه جاش داره دیده میشه که. بعد یه مرتبه این شکست، این تابو شکست. جوانی بود، نمیترسید از چیزی، قلقشی نداشت. تا اون گفت که این شاه که لخته داره همه جاش دیده میشه، یه مرتبه بعد همه زدن زیر خنده. ای راست میگه بابا، این لخت بود. خب شما که همتون میدونستین لخته، کسی جرئت نمیکرد بگه. الان انقلاب ما کار اون جوانی رو کرده که نوجوان صافزه تو دنیا یه مرتبه واسطه جلوی این هژمونی غرب میگه که تو که لختی که، تو که چیزی نداری که تنت. الان باید از لحاظ سیاسی این کارو کردیم، اما از لحاظ معرفتی و علمی هنوز این کار انجام نشده. هنوز این کار از لحاظ علمی کافی نیست. باید کسایی هم پیدا بشن، بچه مسلمانای دانشگاه و حوزه، عالم ملا با سواد باشن، منطقی باشن و اینا در سطح دنیا تو سمینارهای بین المللی همه جا را بیفتن به روش علمی و این گفتمان رو بشکنن. یعنی بگن آقا شما لختین، اینایی که دارید میگید خیلیش علم نیست، استدلالی پشتش نیست، همینطور تبدیل شده به محکمات با در اثر تبلیغات. اینا خودش ایدئولوژی است. یعنی یه محکماتی اینا تعریف کردن برای همه مباحث، از دموکراسی تا جهانی شدن، از حقوق بشر تا روابط بین الملل، از اقتصاد تا هنر و سینما و رسانه، تا علوم اجتماعی، تا حتی الهیات و تئولوژی، تا علوم سیاسی. یه محکماتی تعریف کردن. شما هر جای دنیا میرید، غرب و شرق، از مالزی تا نیویورک، هر جا که شما برید تو دنیا، تو همه سمینارها، سمپوزیوم‌ها، کنگره‌های علمی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، همه جا همینا حاکم شده و سیطره این گفتمان، این سرمشق، به قول آقایون این پارادایم، تو همه عرصه‌های روابط فرهنگی سیاسی بین الملل خودشون هم جالبه قبول دارن، میگن این سیطره حتی دموکراتیک هم نیست، هژمونیکه. این حرفی که خودشون هم میگن اصلا تو بعضی بحثاشون. و این ادبیات و ترمینولوژی که اینا ساختن بر دانشگاه‌ها و رسانه‌های جهان غلبه کرده، ولی این غلبه اولا نه محصول گفتگوهای علمی و استدلالی است در سطح جهان که بگید اینا مثلا همه جا بحث شده بعد نمره قبولی گرفته از وجدان علمی جهان، همچی چیزی نیست، هیچ جا بحث جدی نشده. نه محصول رأی‌گیری دموکراتیک بین المللی در دنیا بوده که بگن مثلا رأی‌گیری کردن گفتن آقا این گفتمان حالا چه درست چه غلط، این باشه حاکم. نه دموکراسی بوده، نه گفتگوی علمی بوده، همینطوری سر کار آمدن اینا. فقط چون اینا میگن درسته، یعنی درست است چون اونا میگن، نه که اونا میگن چون درسته. یعنی همون تعبد از نوع سکولارش، مقدس شدن حرفا که اونا میزنن. حالا در واقع نکته ای که پیشنهادم نیست، یک ضرورته برای همه جا، از جمله برای دانشگاه‌های مثل شماها و بچه‌هایتون که تو علوم سیاسی نه به خصوص کار، علوم انسانی کار میکنن، ببینید چطور توی مسائل فنی از صفر شروع کردیم. اول جنگ بچه‌های ما تفنگ M1 کم نداشتن، میرفتن از پادگان‌های ارتش بلند میکردن اصله. سال 59 تو منطقه کوهای الله اکبر و اینا از اونجا شروع کردیم، الان هلیکوپتر و تانک و موشک و این چیزا دارن میسازیم. عین این پیشرفتی که این خودباوری و اعتماد به نفسی که توی مسائل دفاع نظامی داشتیم، عین این رو باید تو مسائل دفاع نظری داشته باشه، تو علوم انسانی باید داشته باشه، تو روابط بین الملل باید داشته باشه. و میتونیم، البته همون زحمتایی که اونجا کشیدیم اینجا هم باید بکشیم. میشه با اصرار و اعتماد به نفس، با کار سنگین و لاینقطع، کار مولد علمی یعنی تولید فکر در سطح جهان هم گفتمان سازی کرد، یه مقداری هم کردیم شده. و این آرایش گفتمانی که الان در دنیا حاکمه، حداقل مشکوکش کنیم، حداقل جزمیتش رو، قداستش رو زیر سوال ببریم و بگیم یه احتمالات دیگه هم هست آقا، اونا رو هم ترک کنیم، بگیم اینا هم هست. حالا حرفایی که از غرب ترجمه میشه میگن اونا رو بخونین، ولی این هم هست، یه احتمال دیگه هم هست، حداقل شک بکنین، حداقل شک بکنین، جزمیت نداشته باشید که تفسیرهای غرب از انسان و جهان و علوم اجتماعی و تعریف اونها از حقوق بشر و مردم سالاری و روابط بین الملل و الهیات و و و و و اینا نه مفاهیم ضروری و قطعیان، نه حتی تنها تعریف ممکنند، نه حرف آخرند و نه مقدس. خیلی مفاهیم ظاهرا علمی الان در فضا معلق و بی‌مبنا هستن، همطور به ما و شما هم میگن، میخونیم، ترجمه میکنیم، میخونیم، حفظ میکنیم، اینا شدن جزء مشهورات. منتها همین مشهورات برای بقیه دنیا میشن، تبدیل میشن به محکمات، در حالی که اینا مشهوراتن، محکماتی نیستن. و حالا ما برای اینکه ماهیت ضد تفکر این هژمونی و ساختار غیر علمی و صرفا ایدئولوژی که بسیاری از این مشهورات غربی معلوم بشه، مثال بزنم. ببینید تا 20 سال پیش که شماها بچه بودین یا نبودید بعضیتون احیانا، تا 20 سال پیش همین نصف بیش از نصفی از دنیا تو دانشگاه‌هاشون رشته‌ای تدریس می‌شد که اینها رو به عنوان ضروریات و اولیات به عنوان بدیهیات تدریس می‌کردن. از رمان و ادبیات و هنر تا علوم اجتماعی همه از نوع سوسیالیستی و کمونیستی. اسمش هم گذاشته بودن اینا علمیست. محکمات قطعی بود اینا. کسی جرأت نمی‌کرد با اینا مخالفت بکنه توی یه بخشی از دنیا. از جمله تو جریان‌های روشنفکری چپ در داخل خود ایران هم همینطوری بود. از رمان و ادبیات و هنر تا علوم اجتماعی و فلسفه و سیاست یه سلسله ای از اصول موضوعه 100% اینا تعریف کرده بودن. همه چیزم ارجاع میدادن آخرش به دیالکتیک ماتریالیستی یا به تاریخیگری، تفسیر طبقاتی از انسان و از فرهنگ، تبیین اقتصادی از همه چیز. اینا وحی منزل بود. خب هیچ کس در اینا نمیتونست شک بکنه یا سوال بکنه. مخالفت که هیچی، تردید اگه کسی در اینا میکرد میگفتن این عین حماقت و عقب ماندگی تاریخی است. کمونیست‌ها میگفتن این مقاومت مذبوحانه در برابر علم است، در برابر پیشرفت، در برابر حکم تاریخ. حالا امروز تو خود همون مسکو سمینار بین المللی تشکیل میشه، یک نفر حاضر نشد، حتی از دانشمندان خود روسی، متفکران خود روسی، یک نفرشون حاضر نشد مفاهیم مقدس شده سابق خودشون رو، اون مقدسات سابقشون رو حتی تکرار بکنه. یعنی یه نفرشون حاضر نشد یه تحلیل چپ بده از مسئله جهانی شدن. هیچ کدومشون حاضر نشد. همه ادا در می آورد، همین چیزایی که از غرب ترجمه شده همونا رو بلغور میکردن. خودشون هم میدونستن تا 15 سال پیش این حرفات چرند محسوب میشد، حالا شده علمی. و اون چیزایی که اون موقع علمی حساب میشد حالا شده چرند. محکمات شد مزخرفات، مزخرفات شد محکمات. حالا کمونیسم و سوسیالیسم رفت، چون کمونیست‌ها میگفتن مذهب و سرمایه‌داری جاشون در زباله‌دانی تاریخه، آینده مال ماست، جهان به طور طبیعی داره سوسیالیزه و کمونیستی میشه. حالا خودشون رفتن به زباله‌دان تاریخ. جنازه لنین رو رفتم من دیدم، نائب وزیره بودم از طرف شما تو مسکو، جنازه‌ش رو مومیایی کردن گذاشتن توی یک تابوت شیشه‌ای، مردم میرن نگاه میکنن. وقت با اینکه ماتریالیست که دیگه قداست جنازه و مرده و اینا نداره، جوری او زیرزمین رو همه جاشو تاریک کردن، یه نورپردازی مستقیم رو صورت لنین که مومیایی شده اونجا تو شیشه، درست ادای تقدیس مذهبی. با اینکه مرگ و جنازه تو مفهوم ماتریالیستی دیگه معنی نداره دیگه تو منطق لنینی، ولی درست عین یک مرقد، عین یک زیارتگاه مذهبی با تقدیس مذهبی. وقت این مامورا واسدان هر کی وارد میشه با صحبت هم نه، فقط با اشاره سکوت. مثلا ما دستمون تو جیبمون بود، اشاره میکرد دست تو جیب دریار، کلاهتو بردار، با احترام آرام از جلوش، درست میشه که داری رفتی زیارتگاه مثلا اولیاء خدا. و از اون طرف چون قائل به جاودانگی و ابدیت نبودن، فکر میکنن با مومیایی کردن جنازه این جاودانگی پیش میاد. خب در همون جامعه که هنوز جنازه لنین رو اونجا پشت شیشه گذاشتن، مومیاییش کردن که بگن آقا هنوز زنده است، با اینکه تمام ایدئولوژی و مبانی و شعارهای درست و غلط لنین رو، چون حرفای درست هم داشتن حرفای غلط هم داشتن، همه رو ریختن به زباله‌دان تاریخ رفته. یه زمان اینا میگفتن مذهب مخدر توده هاست، معلول بدبختی هاست و جاش تو زباله‌دان تاریخ. امروز رفتن. خب این اتفاق در مورد نظام سرمایه‌داری لیبرال چرا نیفته؟ و در مورد نظام سرمایه‌داری لیبرال این اتفاق خواهد افتاد. همطور که اون زمان 25 سال پیش میگفتن محال یه روزی برسه که کمونیسم نباشه و شد، امروز هم راجع به نظام سرمایه‌داری لیبرال و نظام هژمونی آمریکا و غرب میگن این کارم میشه، ممکنه. من عرضم اینه که این مسئله در مورد گفتمان لیبرال سرمایه‌داری غرب هم صدق میکنه. البته حرف حسابم هم کمونیستا داشتن هم لیبرالیستا، حرف حسابم دارم. من نمیخوام بگم هر چی گفتن سراسر مزخرفه، نه خیر، حرفای حساب و منطقی هم دارن، ما اونا رو روش بحث میکنیم، بخشش هم با اونا یعنی علمی برخورد میکنیم، اما حرفای مزخرفات هم به اسم محکمات و مفاهیم علمی زیاد داشتن و دارن، مفاهیم خیلی سطحی بی دلیل ضعیف که فقط با روش تلقینی و تبلیغی بر اکثر دانشگاه و سمینارهای دنیا سایه انداختن. این هژمونی قابل شکسته شدنه. میشه کاری کرد که این گوی شیشه‌ای هم مثل مارکسیزم به اصطلاح علمی آقایون اینم ترک برداره، چون اینا میگن مفاهیم ما علمیه، مفاهیم سرمایه‌داری سکولار علمیه. اونا میگفتن جهان به طور قهری سوسیالیستی میشه، اینا میگن جهان به طور قهری لیبرالیستی میشه، سکولاریزاسیون یه امر محتومه. این حرفه اونا رو میزنن با یک کلمات دیگه‌ای، فقط جایگزین کردن، و الا ادبیات هم ادبیات تبلیغی و ایدئولوژیک اوناست. باید یک متفکران شجاع با شخصیت پیدا بشن در همه عرصه‌های علوم اجتماعی و انسانشناسی و مفاهیم حقوقی فلسفی و اخلاقی نوآوری اسلامی بکنن. یکی دو بار ما رو هو میکنن تو دنیا، سه بار چهار بار هو میکنن، اما وقتی استدلال شما رو و استقلال شما رو ببینن، قدرت دگراندیش بودن ما رو ببینن، مجبور خواهند شد خضوع بکنن. همونطور که اصل انقلاب رو نمیپذیرفتن، الان مجبور شدن در برابرش خضوع کنن و یه احترامی بهش بگذارن. ولی تو وضعیت جاری اونا تحمل دگراندیشی رو ندارند. این هژمونی سرمایه‌داری غرب تحمل دگراندیشان رو ندارد. شعار پلورالیسم و اینا میدن، ولی هر کس غربی اندیش نباشه، یعنی دگراندیش باشه در منظر اونها، این حذف و طرد میشه. ادبیات سازی کردن، البته ترمینولوژی ساختن، یک توپخانه تبلیغاتی قوی دارن. شما به محض اینکه وارد اندیشه سیاسی اسلامی بشید، مثلا همونطور که مارکسیستا هو میکردن، اینا هم هو میکنن، توپخانه تبلیغاتشون فعاله. به شرق هم که نگاه میکنن، باز از زاویه نگاه غرب نگاه میکنن. شما میدونین این شرق شناسی و ایران شناسی اصلا در غرب با انگیزه ها و از دریچه منافع سیاسی اقتصادی اصلا شروع شد، نه از دریچه علمی معرفتی. اولین جریان های شرق شناسی یا اسلام شناسی که توی غرب را افتاد با دیدگاه های صلیبی و جنگ صلیبی ایجاد شد، با دیدگاه ضد اسلامی. بعد مثلا تو قرن 19 و اینا اولین جریان های شرق شناسی که درست کردن تو وزارت مستعمرات انگلیس بود. خیلی جالبه بدونید انگلیس اصلا یه وزارت خونه داشت برای اداره مستعمراتش در سراسر دنیا. بعد برای که اینا رو با هزینه کمتری حفظ کنه، مجبور بود بشناسه شرق رو. گروه های مطالعاتی و انستیتوی شرق شناسی و اسلام شناسی اونجا اول تو وزارت مستعمرات انگلیس تشکیل شده. اصلا خیلی از این مستشرقین انگلیسی فرانسوی اصلا برای وزارت خارجهشون کار میکردن یا برای وزارت جنگشون کار میکردن، نه برای دانشگاه و وزارت علومشون. اصلا با منافع، یعنی سفارش میدادن شرق شناسی رو و ایران شناسی رو و اسلام شناسی رو که ما چجوری میتونیم برای اینا مسلط بشیم. اول جریان صلیبی، بعد جریان شرق شناسی سکولار استعماری انگلیسی قرن 19 همی. روسیه هم همینطور. تو همین روسیه تزاری میدونید، اینا توی سن پترزبورگ که پایتخت روسیه تزاری بود قبلا، بعد شد لنینگراد، دوباره شده سن پترزبورگ، اونجا نزدیک 3 قرن سابقه ایران شناسی و شرق شناسی دارن، 270-80 سال زبان شناسی و اینا، با انگیزه های استعماری تزاری. بعدم که کمونیست‌ها اومدن حدود 90 سال پیش تو مسکو گروه ایران شناسی شرق شناسی را انداختن، باز با اهداف سیاسی استعماری و در این حال با نگاه ایدئولوژیک، یعنی چون خودشون ماتریالیست بودن، دین رو تفسیر طبقاتی و اقتصادی مارکسیستی می‌کردن. مثلا اون پتروشوفسکی یک بحثی راجع به پیامبر اسلام داشت، راجع به تاریخ صدر اسلام و اینا بحث که می‌کنه، ظهور اسلام رو به مفهوم پدیده طبقاتی در رابطه با فئودالیسم و بردهداری و چیه اینجوری تحلیل میکنه، مسئله تجاری و طبقه تجاری و فلان و اینا، همینجوری حرفای بی ربطی که نگاه ها یا ایدئولوژیکه یا استعماری، نگاه های علمی نیست حتی وقتی که به شرق نگاه میکنن. یک مفهوم سازی تبلیغاتی ایدئولوژیک یه زمان توسط کمونیستا، الان توسط جریان‌های لیبرال سرمایه‌داری غرب در سطح دانشگاه‌ها و رسانه‌ها و سمینارها در سطح دنیا میشه، یک زبان بین المللی ساختن. عوام دانشگاهی ما هم، روشنفکران ساده لوح ما هم اینا رو متاسفانه باور میکنن، مرعوب میشن یا مجذوب میشن، فکر میکنن این ساختار علمی است و تنها ساختار علمی برای بحث کردن راجع به مفاهیم و پدیده های انسانی است، در حالی که اینا خیلی هاش کلمات تبلیغاتی است. مثلا میگن انقلاب ها غربی الان اینجوری بحث میکنن، مثلا تو بعضی حوزه های همین اندیشه سیاسی، انقلاب ها آرمانگرا هستن و آرمانگرایی با برچسب انتزائی، که مفاهیم آرمانگرایانه مفاهیم انتزائی هن. یعنی چی هن؟ یعنی علمی نیستن، تجربی نیستن. به قول آقایون تجربه گرایی رو در برابر برای نبرد علیه آرمانگرایی تئوریزه میکنن و متوسل میشن به برچسب که اینا انتزائی هن. انقلاب ها بر اساس متاتئوری و اندیشه های انتزائی بنا شدن، نظریات کلان و متاتئوری ها غیر علمی هن. اینا چیزایی که تقریبا تو تمام بحث‌های اندیشه سیاسی امروز اینا هر کدوم با یه تعبیر اینو میگن که هدف از این ادبیات یه هدف سیاسی است و کاملا ایدئولوژیک. نهادهای غربگرا رو که امروز سمبل محافظه‌کاری و کنسرواتیسم در برابر نهاد انقلاب‌های اجتماعی و از جمله انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی رو مطرح می‌کنه، شعار دفاع از دموکراسی لایق، دفاع از سرمایه‌داری لیبرال در برابر نظام‌های انقلابی و ایدئولوژی انقلابی مطرح میکنن، هدفشون دفاع از فایده گرایی و لذت محوری لیبراله که اینا شروع اندیشه سیاسی غربه، در برابر تئولوژی شفاف و ایدئولوژی انقلابی دفاع از منافع هژمونی غرب میکنن با ادبیات شبه علمی. حالا اون عرض کردم یه اشرافیت آکادمیک و دانشگاهی اینا تعریف کردن در غرب، متاسفانه دانشگاه‌های شرق هم در خدمت مفاهیم اینا قرار گرفتن. در برابر هر جنبش آرمانگرا و عدالت خواهی زود متهمش کنن آقا اینا مبانیشون متافیزیکه، یعنی علمی نیست، اینا شعاراشون ایدئولوژیکه، یعنی علمی و آکادمیک نیست، ایدئولوژیکه یعنی آکادمیک نیست، یک زبان بین‌المللی است، یک ادبیات ایدئولوژیک در خدمت منافع و مفاهیم خودشون. سرمایه‌داری غرب ازش حمایت لوجستیک میکنه، آکادمی‌های فلسفه و علوم اجتماعی هم در اروپا و آمریکا براش تاییدیه روشنفکری می‌نویسن، حمایت رسانه‌ای هم در سطح جهان دارن. تفاوت اندیشه سیاسی ما از همین جا شروع میشه، از اصل تعریفهایی که از انسان، از حقیقت، از قدرت، از معرفت، از اخلاق، از عدالت، از حقوق بشر، تعریفهای ما و اونا یه جاهای مشترکه. من نمیخوام بگم هر چی اونا گفتن ما باید ضدشو بگیم، هر چی اون میگه ما لجبازی با کسی ما نداریم، ممکنه خیلی از چیزام که میگن قبول داشته باشیم با مبانی ما هم سازگار بشه. ولی دوستانی که رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی ها به طور خاص علوم سیاسی میخونن، ولی بقیه هم همینطوره، حقوق و اقتصاد و اینا، توجه داشته باشن که مبدأ همه این علوم یه نوع انسانشناسی خاصیه. اگر شما تن به این انسانشناسی بدید، یعنی الفشو بگید، دیگه بعد تا ها و یاش باید برید. بعضیا فکر میکنن که خب آقا حالا اب نداره، تو تعریف انسان، تو انسانشناسی ما با اینا یکم همراهی کنیم، کوتا بیایم، بعدش کم کم یه جاهایی که اختلافمون شد اونجاها اختلاف نظر شروع میکنیم. این اشتباهه. از همون الفش که شروع میشه که میخواد انسان رو تعریف بکنن، چون تو تمام علوم انسانی انسان اول باید تعریف بشه دیگه، همه علوم، در علوم سیاسی، در اقتصاد، در حقوق، در روانشناسی، جامعه شناسی، اول باید انسان تعریف بشه. متأ گاهی سریع کار میکنن، گاهی در لفافه کار انجام میشه غیر مستقیم. یه مرتبه میبینید که مثلا تعریف مادی از انسان رو مبنای کار قرار دادن بدون اینکه صریح به شما بگن. همونجا باید مچش گرفت، یعنی همونجا باید گفت آقا من این الفشو نمیگم که بعد تا ها و یاش باید با شما بیام. کی گفته تعریف انسان اینه؟ مثلا سیاست رو تعریف میکنه علم قدرت، بعد شروع میکنن راجبش تئوری پردازی. کی گفته سیاست علم قدرته؟ اقتصاد علم ثروت، کی گفته اینه؟ اخلاق امر خصوصی است، کی گفته؟ اینقدر از این جمله ها دارن اینا که شده اصول موضوعه، مبادی تصوری و تصدیقی این علوم، به قول غربی ها اکسیوم اینا، یعنی اینا دیگه مبانی محکماته که روش حرف نزنیم، بریم راجع به بعد از اینش صحبت کنیم. ما میگیم نه، ما راجع به همین مبانیش بحث داریم. اندیشه سیاسی اگر میخواید روش بحث بکنید به عنوان یه متفکر مسلمان، از همینجا شروع میشه. آخه بعضی وقتا میگه آقا مسلمانان عرشبت علوم انسانی مثلا توی اندیشه سیاسی نظریه پردازی کردن، بعضی فکر میکنن این که طرف نماز میخونه، روزه می، شخصا آدم مسلمونیه، توی خانوادگی رفتارش آدم مسلمان و متعبدیه، ولی میاد تو علوم انسانی همین حرفای اونا رو میزنه. میگه آقا ایشون که مسلمانه. اصلا بحث مسلمانان وقتی میگیم اسلام شخصی نیست که تو نماز میخونی و متدینه، طرف نمیدونم حج رفته، روزش میگیره، حجاب داره خانومش، اینا که ملاک نیست برای اینجا، اونا برای جای دیگه این ملاکه. اینجا توی علوم انسانی یه متفکر باید مسلمانانه فکر کنه، یعنی اگه وارد اندیشه سیاسی میشه باید تفکر سیاسی اسلامی رو بدانند. یک تناقض بزرگی، ببینید برادرا، حالا بحث ممکنه چون بحث مستقیما اسمش اندیشه سیاسی هست، اما بحث سیاسی روز چون نیست ممکنه هیجان کافی تو این بحث نباشه، اما اهمیت کافی توش هست، اینو بدونین. یه اتفاقی افتاده، اینا بسیاری از این مفاهیم رو تحت عنوان مفاهیم انسانی و اومانیستی دارن توجیه میکنن، و اتفاقا جنبه طنز ماجرا هم همینجاست. یعنی به اسم مفاهیم انسانی بسیاری از مفاهیم غیر انسانی داره توجیه میشه، با شعارهای انسانی اهداف غیر انسانی تعقیب شده، بین شعارهای سیاسی با مبانی نظری تناقضه. اینا مثلا اصل پروژه به اصطلاح سکولار کردن همه چیز رو با شعار اومانیستی آمدن جلو دیه، یعنی گفتن ما میخوایم همه مفاهیم رو انسانی کنیم، شروع کردن به سکولار کردن و غیر دینی کردن. البته در برابر مسیحیت شاید چاره‌ای هم نداشتن جز سکولار شدن، عذر موجهی هم شاید داشته باشن، اما ما داریم راجع به جهان اسلام حرف میزنیم. این حرفا تو غرب در برابر مسیحیت و کلیسا و خرافات گفتنش یه جاهایی هم موجه بوده، به وجود آمدن علوم انسانی سکولار چاره‌ای هم شاید نداشته چون در برابرشون کلیسا بوده. ما توی جهان اسلام، تو گفتمان اسلامی ماجرا خیلی متفاوته. اینا پروژه سکولاریزاسیون رو بر اساس اومانیسم و انسانی کردن امور شروع کردن. اول از اینکه ما معرفت و دانش رو باید سکولاریزه بکنیم، علم رو غیر دینی باشه، بعد سکولاریزه کردن نهادهای اجتماعی، در رأسش نهاد دولت و نهادهای حقوقی و آموزش پرورش، بعد کم کم سکولاریزه کردن خود معنویت و اخلاق. وعده داده بودن جهان رو انسانی میکنیم، در حالی که از خود انسان هم تعریف غیر انسانی کم کم ارائه دادن. یعنی انسان که توی دین تعریف مقدس دینی داشت، کرامت دینی داشت، این قداست و کرامتش تو دیدگاه سکولار انسانشناسی غیر دینی دیگه از دست داد، چون تو تفکر دینی انسان تعریف مقدسی داره. اولا خلیفه خداست دیگه، از این بالاتر اصلا کرامت انسان از این بالاتر معنی نداره، امکان نداره. تو تفکر دینی انسان خلیفه خداوند بود و مخاطب خداوند بود، یعنی خدا بهش میگفت یا ایها الانسان، اینقدر مهم بود، تو مرکز عالم قرار می گرفت. اما تو این دیدگاه تبدیل شد به یک پدیده صرفا طبیعی در دل طبیعت، یک فنومن طبیعتی که ماوراء نداره، ماوراء طبیعت نداره، یه چیز معلقی. خب یک صلوات بفرستید. خیلی سوال فرستادید، من اگر بخوام جوابای قانع کننده کافی بدم به دو سه تاش بیشتر نمیرسم. اگر تستی قبول دارید همینطوری جواب بدم؟ تستی اگه تستی باشه دیگه، منتظره که جوابا همه قانع کننده و کافی باشه دیگه نباشه. فرمودن که گفته بودید که عقل در اسلام سه گونه است: وحیانی، اخلاقی، ابزاری. با این توصیف که غرب چندین قرن است که از عقل ابزاری بهره میبرد، در حال حاضر عقل وحیانی و اخلاقی آیا در آکادمی های غرب جایگاهی دارد یا نه؟ اینکه عقل رو یعنی وحی رو نوعی معرفت بدانند و همینطور اخلاق رو یک موضوع قابل استدلال عقلی فلسفی دینی بدانند، امروز این دیدگاه حاکم نیست، گفتمان رائج و مسلط نیست در آکادمی های غرب، و لذا هم تو مباحث وحیانی و دینی هم تو مسائل اخلاقی عرض شود که البته دیدگاه و فلسفه های مختلفی مطرحه، ولی اکثر اینها گرانیگاهشون اینه که اینها رو نوعی معرفت نمیدانند، لذا برخورد معرفتی عقلی و عقلانی توی حوزه ها رو قبول ندارن. توی عرصه ها به عنوان دیدگاه پلورالیستی و اینکه تفسیرهای مختلفی وجود داره اشاره میکنن، بحثای اینجوری میکنن، بحثای پسینی به اصطلاح راجع به اینا میکنن، از بعد جامعه شناسی، از بعد تحلیلی و زبانی. اما اینکه واقعا یه چیزی رو به نام معرفت وحیانی رو یه معرفت مستقل معتبر بدانن، یا معتقد باشن که به نفع له یا علیه اخلاق میشود استدلال عقلی و دینی کرد، نه، این گفتمان مسلط اونجاها نیست. ولی در این حوزه ها بحث خیلی میکنن، همین الان در هم مباحث فلسفه اخلاق هم مسائل فلسفه دین در غرب به شدت فعالن، خیلی از ماها بیشتر کار میکنن و بحث میکنن، منتها جهتگیری بحثشون این نیست. فرمودن که تفاوت اندیشه سیاسی جهان اسلام در صدر اسلام به خصوص دوران ابو عبدالله علیه السلام با اندیشه سیاسی فعلی جهان اسلام چیست و اگر شباهتی هست چیست. حالا این بحث طولانی است، تفاوت یکی در عرصه نظریه، اگر در عرصه نظری منظورتونه، اصلا اون چه که تحت عنوان اندیشه سیاسی در کشور اسلامی تو دانشگاه ها و اینا مطرح میشه تقریبا کپی برداری از بحثایی است که در غرب میشه، همون کتابا رو اینجا بحث میکنن اینا، فوقش حالا در کنارش دو تا انتقاد جزئی هم مطرح بکنن. بنابراین اون چه که در دانشگاه های کشورهای اسلامی داره تدریس میشه و بحث میشه به عنوان اندیشه سیاسی، نه، اندیشه سیاسی جهان اسلام، اندیشه سیاسی اسلامی نیست، مگر در حاشیه. ما تا چه حد توانستیم دین و اندیشه خود را به جهانیان بفهمانیم؟ اصل قضیه را توانستیم، یعنی ما نتوانستیم. بالاخره این شهادت‌ها و جهادها و تلاش‌ها شده، توجه های جهانی خیلی متوجه معطوف به اینجاست، اما واقعا نتونستیم بسیاری از مبانی و دیدگاه‌های انقلاب رو درست تبیین کنیم، تئوریزه کنیم و در سطح دنیا معرفی بکنیم. ولذا هر جا میری راجع به ابتداییات سوال می‌کنن بیچاره‌ها. البته رسانه هم نداریم، بایکوت هم هستیم، ولی اگر رسانه هم داشتیم به نظر من ما به قدر کافی کار نکردیم. همین مقدارم که رسانه و نفوذ داریم درست ازش استفاده نمی‌کنیم. هر جا که میری می‌بینی تو جامعه، تو مسلمان و غیر مسلمان حریصن بر مسئله دوست و دشمن، هی می‌خوام ببینن چی میگه اینا، اسلام چی میگه، انقلاب ایران چی میگه، شیعه چی میگه، به خصوص راجع به مسائل مختلف. متاسفانه برخلاف غرب که عرض کردم بسته بندی داره، یعنی راجع به حقوق بشر بسته بندی کرده، یه سری الفاظی رو، یک بحث الفاظ، ترمینولوژی داره، مفاهیم شو به غلط، ولی مفاهیم ولو غلط اما به درستی و منظم آمده چیکار کرده، تئوریزه کرده، ردیف کرده. راجع به خانواده، راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق سیاسی، راجع به نظام طبقاتی اقتصادی، راجع به جهانی شدن، دموکراسی، چه اونا این کارو کردن. ما با اینکه مبانی غنی داریم، هم دست اول یعنی کتاب و سنت، هم دست دوم یعنی همین آثار متفکرانه که در طی قرن‌ها کار کردن، ضعیفیم تو بسته‌بندی مطالب. تو اقتصاد هم همینطوره، میگن زعفران ایران رو میبرن اروپا، اسپانیا، اونا بسته‌بندی میکنن به عنوان تولید خودشون، 50 برابر قیمت میفروشن. منتها ما زعفران خوب اینجا داریم، ارزه‌ای که اینو درست بسته‌بندی کنیم، شکیل منظم، عرضه جهانی استاندارد نداریم. این ای قضیه زعفران تو تمام مسائل فرهنگی و علمی و دینیمون هم همین جوره وضعیت. تا همین الانم که انقلاب رفته تو دنیا، اینو بدیم به خاطر خون این شهدا و بچه‌ها و فداکاری‌ها و ایناست، نه به خاطر ای که مثلا حوزه یا دانشگاه ما وظیفه‌شون رو درست انجام دادن، یا مثلا وزارت خارجه و این کارمندها و سفارتخانه‌ها و اینا، همین جور آدمای بوروکراتیکن، حقوقشون رو می‌گیرن. به آدمای خوبی هم هستن، من به اونا نمیخوام توهین کنم، من همین ما حقوق به دلار میگیرن و هر شود که هم مشکلات شخصی خودشون و خانواده هاشون اگر در حدی که حل بشه و همین چیزی که از تهران بهشون بخشنامه میشه، اونم بخشنامه این جواب اونو میده، اونم جواب او، نه اون میفهمه اونجا چه خبره، نه اون میفهمه اینجا چه خبره، هی به هم دیگه بیلانه کار میدن، اون بخشنامه میکنه به اینم بیلانه کار میده به او، هر دو برای هم مناسبیم. اصلا سیستم ها اینجوریه، کارهای فردی پراکنده قوی هم شده، البته واقعا کمه. دنیای تولیدات بسته‌بندی شده منظم و عرضه جهانی در عرصه دنیاست. ما توی عرصه ضعیفیم و متاسفانه ظلم بزرگیه به این حقیقت. ولی در این حال خب با همه این مسائل اینجوری بازم تو دنیا مطرح و منشأ اثره. خب بعضی سوالات هم پرسیدن که به بحث ما مربوط نمیشه یا بحث راجع به افراد و ایناست، اجازه بدید من اینا رو ردشم. با توجه به اینکه ما همراه نسل اول انقلاب نبودیم و خلوص آن دوره را لمس نکردیم، یعنی در جنگ نبودیم، در انقلاب نبودیم، بعد به دنیا آمدیم، چه کنیم که بهتر بتوانیم از انقلاب دفاع، پاسدار انقلاب باشیم، به طوری که افق فکری خود را نسبت به جهان و جامعه هم بالاتر ببریم؟ بالاخره این دانشگاه تشکیل شده برای همین کار، همین برنامه‌ها و درس‌هایی که می‌کنید بخشش همیناست. منتها شما به درس‌ها و برنامه‌های رسمی این دانشگاه‌ها اکتفا نکنین. یکی از اشتباهاتی که بعضیا میکنن، خیال میکنه مثلا حوزه یا دانشگاه یک کارخانه، از این طرفش مواد خام میدن بیرون تو، از اون طرف در خروجیش روی این تسمه نقاله پروفسور و مجتهد و دکتر و آیت الله اینا میاد بیرون. اینجوری حساب بکنید، ما بخش از فارغ التحصیلان حوزه و دانشگاه ما واقعا جز در حدی که مشکلات شخصی خودشونو حل بکنن به درد اسلام و مسلمین نمیخورن. شغل گیر میارن البته، اگر گیر بیارن دیگه مدرکی و حقوقی و این کاراشون درست میشه، شغلشون درست میشه، اما این کاری که باید بکنن برای دین و برای انقلاب نه. شما اکتفا اصلا به برنامه‌ای که دانشگاهاتون براتون دارن نکنید، باید برنامه‌های منسجم مطالعاتی اسلامی خودتون داشته باشید، باید روزی علاوه بر کارهای رسمی دانشگاهی خودتون برای خودتون برنامه داشته باشید. کتابای خوب اسلامی زیاد، تا میتونین باید خودتون رو با منابع معرفتی دین نزدیک کنین. غیر از اون تاریخ بخونین، تاریخ صدر اسلام رو اگر تو درساتون نمیدونم هست یا نیست، حتی اگر هست بیشتر از او، تاریخ صدر اسلام، جنگ های پیامبر، تاریخ صلحاشون، تاریخ مدیریتشون، اخلاق شخصیشون، اخلاق اجتماعیشون، تاریخ پیامبر و اهل بیت، تاریخ جهان اسلام، تاریخ خود ایران و تاریخ انقلاب، اینا رو بخونید، آرشیو روزنامه ها ببینید چه جناح بندی ها، چه مسائلی توی کشور بوده. اما از خیلی از هفت خانه که رستم نتونسته بگذره ما گذشتیم، انقلاب گذشته، اینا رو تاریخ بخونید. این مسائل باید خیلی کار کنه، یعنی به خودتون رحم نکنید. این که حالا من دیگه خسته شدم و فلان، واقعا اینا اگر کسی میخواد منشأ اثری بشه، نباید کمتر از تو سن شماها که خب جوانین و سالمین و اکثرتون شاید هنوز مجردین و اینا، تو این فرصتی که دارید، فرصت طلاییه و هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه، تا آخر از هر بار یه بار تو دنیا یه بار آدم فرصت داره، از این سالها و ماها استفاده کنین دیگه، حالا خود دانید. خب سوالا زیاده دیگه، من وقت منم تمام، شما هم دیگه خسته شدید. خب شما خسته نشدید، اینجا کلاس دارین، برای من نوشتن دیگه تمام کن آقا، خیلی حرف زدی. خب شما میگید نه، رئیساتون میگن بله. خب من یه کاری کردم، طولش دادم که دیگه تا آخر عمرتون پشیمون بشید ما رو دعوت نکن. من جدا خیلی خوشحالم خدمت شما رسیدم، 2-3 سال میخوام بیام دانشگاه امام حسین و فرصت نشده. اون نور و اون حرارتی که تو چهره شماها هست، همون نور و حرارتیه که ما در چشم برادرانمون در دوران جنگ و انقلاب دیدیم، بچه‌های مثل شما با همین پاکی و خلوص شما. شما درسته که همیشه ته دلتون یه حسرتی هست که ما نبودیم ببینیم تو جنگ و تو انقلاب و اینا، و واقعا هم این یک به نظر من یک فرصت تاریخی بود که گیر نسل ما افتاد. البته شما فکر نکنید همه اینجوری بودن، آخه یه جوری حرف میزنن انگار نسل قبل همشون یک نسل نماز شبخونه نورانیه، از ته آسمون سوراخ شده افتاده بودن پایین، اینا روزا مشغول ذکر و روزه، شبا مشغول نماز شب، و از این جبه از شهادت میرفتن به عبادت، از محراب میرفتن به، اینجوری نبوده. اکثرشون آدمایی بودن، بچهای معمولی. حالا یک چیز عجیب اینجا هم بگم، تو همین مسکو یه موزه جنگیه که من رفتم دیدم، اینا از اینا من نمیدونستم، شوروی 25 6 میلیون میگن ما کشته دادیم تو جنگ دوم بین الملل، 25-6 میلیون. حالا این رو مقایسه کنیم با شهدای ما که شهید و مفقود، اینا همه رو هم رفته به 300,000 به نظرم نرسید، ولی این همه برکات داشت. حالا آخرت خودشون به کنار، برای همین دنیا رو تغییر داد خونه ای بچه ها. اینا 25-6 میلیون کشته دادن تو جنگ جهانی دوم، 50 میلیون کشته شده آدم تا یه 5 سال، میلیون میلیون. واخه اینا موزه جنگ داشته، بعد فداکاری هاشونه که مثلا چند تا شیر به شکل موزه کردن نشون میداد که آقا اینا دیگه خیلی کارهای بزرگی بود. من واقعا به بنده خدایی که راهنمای ما بود گفتم ببین این چیزایی که اینا به عنوان قهرمانی‌های خودشون میگن که معلوم نیست چقدر چم راسته چقدر چم دروغه، اینا رو تو عملیات‌ها رو هر روز روزی 40-50 تا از صحنه ما عادی بود از بچه‌ها می‌دیدیم. وقت ما چی داریم مثلا اینا رو، حتی انتقالش نسل بعدی چیز نیست. به مسئله پاسداری و دانشجویی و اینا به عنوان یک شغل نگاه نکنه. همونطور که اگه یک طلبه به کار خودش به عنوان یک شغل نگاه کنه، بزرگترین اشتباه زندگیشو کرده، چون اینا شغل نیست اصلا. یک کسی هم مثلا بیا تو سپاه و اینا بگه حالا همه یه شغلی دارن، پسر عموم یه شغل داره، اون بقاله، اون دکتره، اون مهندسه، منم پاسدارم، اینا شغل نیست. اگه به خاطر شغل کسی بره طلبه بشه، نمیدونم پاسدار بشه و اینا، اشتباه بزرگی کرده و صدمش هم خودش میخوره، هم به جامعه صدمه میزنه. فوری ول کنین برین فردا. یعنی اگر تعداد دانشجوی دانشگاه یه مرتبه بشه 1/4، به نظر من میارزه. هر کس فکر میکنه این یه شغلیه مثل بقیه مشاغل، اشتباه داره میکنه. اینا یک رسالته، یک ماموریته، اینجا یه سنگره، و شما خودتون درست کنار اون بچه‌ها قرار بدید، ادامه اون جریان این شماها. اینقدر بوده کسایی که فداکاری‌های بزرگی کردن، چون نسل بعدشون توجیه نبودن، نتونستن اون مسیر رو ادامه بدن، تمام اون خونه‌ها به باد رفت، و شما این مسئولش که به باد بره یا نره. ولی اگه آموزش درست در این حال سعی صدرها، آدمایی که ذهنای بسته متعصب دارن، به شدت اینم خطرناکه که یک جو بسته درست کنیم، خیال کنیم که اگر این جو بسته باشه گوش ای بسته باشه، چشمشو بگیریم، گوششو بگیریم، این درست تربیت میشه. این خطرناکه. اینا بعضی از آدمایی که از نظر اخلاقی، چه از نظر فکری، آدمای موجودات به شدت خطرناکیان. اینا کسایی بودن اتفاقا تو محیط بسته متعصبانه رشد کردن. مذهبی افراطی بوده بدون سواد مذهب، یعنی عاطفه فضای مذهبی ولی معرفت مذهبی نبوده. اتفاقا این جور تیپا وقتی که آب به آب میشن، مثلا از شهرستان میاد تهران، اندنه باباش رو اینا از روستاش پا میشه میاد تهران، از اونا جدا میشه، از تهران میره خارج کشور، اینا چنان تخت گاز میرن، چه هم تو مسائل اخلاقی ضد اخلاقی، چه تو مسائل بیدینی از نظر فکری روشنفکر بازی و اینا، چنان تخت گاز میرن که خود روشنفکرای سکولار درجه ای که خود غرب اون حرفا رو نمیزنن، تا فضا باز نمیشه مثل فنری که به زور نگرش داشتن، دستتو که برداری فنر میپره، این دیگه میدوه که جبران کنه همه اون مسائل رو. چنان که ما داشتیم آدمایی که جنگ بودن، ما تا چون براشون حل نشده بود، جنگ که تمام شد گفت ای دیدی 8 سال کلا سرم رفت، تو همه چی عقب موندم، بعد تخت گاز گذاشت جبران کنه. از اونایی که جنگ نرفته بودن به خاطر ترس و مسائل، ما با عقده نمیشه جلو رفت، با تعصب نمیشه جلو رفت، باید متعادل منطقی سوالا همه باید جواب داشته باشه. این که شما الان این همه سوال میفرستید راجع به بس، همه هم سوالای ارزشمنده، اینا نشون دهنده حریت شماست، نشون دهنده حریت شماست، و باید حتما جلساتی باشه که خیلی راحت و آزاد سوال کنین و خیلی راحت و آزادم کسانی جواب سوالای شما رو بدن. اگه مسئله براتون حل شه و برین جلو، همیشه موفقین. اگر براتون حل نشه، همینطوری از باب تعصب و تعبد ظاهری و اینا یه جایی سر باز میکنن، همونطور که کمونیستا فضاهای اینجوری میساختن، بعد تا یه مرتبه چیز شد، پرچم فروپاشی شوروی که شد، پرچم داس و چکشه که آوردن پایین، پرچم روسیه توی میدان سرخ مسکو رفت بالا، همون روز تو خبرگزاری ها نوشتن. نمیدونم که اینا ظاهرا نسلی بودن که نسل جدید دومی بودن که کمونیستا مثلا تربیت کرده بودن با دوگمای ایدئولوژیک و اینا، اینا ریختن توی میدان مرکزی مسکو، میدان سرخ، همون جایی که جنازه مومیایی شده لنین هست، یه دستشون کوکاکولای امریکایی، یه دستم مکدونالد، که دیگه بریم حال کنیم. صبح تا غروب رقصیدن عقده خالی شد. حالا یه عده دنبال فساد و اینا هستن، بله اینا اگر شما بارو باز کنید از صبح تا فردا صبح هم میرقصن، ما با اونش کار نداریم، ولی نسل خود انقلاب، اونا چی؟ اونایی که داشتن آموزش میدیدن اونا چی؟ اونایی که به حساب اونا نسل سوم ایدئولوژی انقلابی لنین بودن اونا چی شدن؟ همشون غربگرا، مزخرف، مصرف کننده و بی شخصیت. نه تعصب، نه لاوبالیگری، تعادل، عقلانیت، معرفت و غیرت و حماسه و ایمان و اینا هم هست. یعنی همون که امیرالمومنین میفرمان سیف و بصیرت، هر دوش باید باشه. انشالله امیدواریم همتون موفق بشید، هم در کار دانشجوییتون، هم در مسئولیتی که تو سپاه دارید انشالله، و ما شاهد باشیم نسل بعدی چند هزار بچه‌هایی هستن که مأموریت نسل قبلی رو بهتر از نسل قبلی انشالله شما ادامه خواهید داد. خیلی ممنون و متشکرم. صلوات باشه.